ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و نماینده اتحادیه اروپا میگویند مذاکرات برجام در روزهای آینده از سر گرفته می‌شود. تیراندازی توسط یک ایرانی در یک کلوپ دگرباشان در نروژ، دو کشته بر جای گذاشت. و حکم اعدام شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کرد، به او ابلاغ شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه از توافق طرفین برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده خبر دادند.
گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیا آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده.
جوزپ بورل نیز در پیام توییتری گسترش کامل روابط میان ایران و اروپا را مشروط به احیای برجام دانست. سفر آقای بورل به تهران با هدف زمینه چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از حدود 3 ماه پیش متوقف مانده است. عامل تیراندازی در یک کلوپ دگرباشان در اسلو، پایتخت نروژ، یک مرد ایرانی تبار نروژی معرفی شد. این تیراندازی در آستانه برگزاری رژه دگرباشان در نروژ روی داد و دست کم 2 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. پلیس موفق شده فرد زارب را دستگیر کند. رسانه‌های نروژ اعلام کردند که زارب دارای سوء پیشینه است و هنوز انگیزه او از این اقدام مشخص نیست. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد حکم اعدام شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کرد، که شهریور سال گذشته تایید شده بود، بار دیگر در دیوان عالی تایید شد. هنگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت که تایید حکم اعدام روز شنبه رسماً به آقای بهروزی ابلاغ شده و او برای فرجام خواهی 20 روز مهلت دارد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه در هفته گذشته، نگرانی عمیقش را از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شاکر بهروزی ابراز داشت. شاکر بهروزی پس از 7 ماه عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به ایران بازگشت، اما در اسفند 97 به دست نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد. آقای بهروزی در شهریور سال 99 در دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کموله به اعدام محکوم شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد تصمیم تازه واشنگتن درباره لغو منع صدور ویزا برای کسانی که داوطلبانه در گروه‌های تروریستی فعالیت نکرده اند شامل اعضای سپاه پاسداران نمی شود. نت پرایس در پاسخ به رادیو فردا گفت که این دستورالعمل مربوط به افغانستان می شود، حالان که شرایط افغانستان با ایران بسیار متفاوت است. دستورالعمل جدید وزارتخانه‌های امنیت داخلی و خارجه آمریکا میگوید افرادی که بتوانند ثابت کنند فعالیتشان در سازمانی که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد داوطلبانه نبوده، درخواست آنها برای دریافت ویزای ورود به آمریکا مورد پذیرش قرار می‌گیرد. هرچند در دستورالعمل جدید به کشور خاصی اشاره نشده بود، اما این شایبه را به وجود آورد که سربازان وظیفه مشمول خدمت در سپاه پاسداران می‌توانند از لغو منع صدور ویزا بهره مند شوند. دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داده بود. رئیس انجمن مددکاری ایران در اظهاراتی از افزایش مردانی که خانواده‌شان را رها می‌کنند خبر داده است. حسن موسوی چلک در گفتگو با انصاف نیوز اضافه کرد که دیگر جرأت انتشار پژوهش‌های اجتماعی را ندارند. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
اگه به مجموعه گزارش ها و کارهای میدانی که در این مورد هست برگردیم، میشه گفتش که آسیب های مختلف اجتماعی دست به دست هم میدن برای به وجود آوردن شرایطی که حتی با سنت های خیلی عادی جامعه ما هم در تناقض هستن. یعنی اینی که کسانی خانوادهشون رو به کلی رها بکنن، این حتی با سنت ها و ارزش های جامعه ما هم در تناقض کامل هست و اون آسیب هایی که نقش اساسی دارن خب پیش از هر بیکاری و فقر هست، فقر فراگیری که پیامدهای فاجعه آوری داره رو زندگی خانواده و باعث از هم پاشیدگی خانواده ها میشه. اینی که ما در آمار میخونیم که 15 میلیون 17 میلیون یا 20 میلیون بر اساس آمار حاشیه نشین هستن، وقتی ما صحبت از این گروه خیلی بزرگ چند میلیونی میکنیم، موضوع اصلی اجتماعیش اینه که اینها نه رابطه درست حسابی با اقتصاد دارن، نه مسکن مناسبی دارن و نه از امکانات زندگی مناسبی برخوردارن و این خانواده ها در معرض این آسیب ها و این نوع پیامد های بسیار بسیار منفی برای زوج ها و خانواده ها منجر میشه.
در نتیجه ناپدید شدن مرد خانواده، آسیب پذیرترین افراد این خانواده ها یعنی کودکان، چه سرنوشتی برای اونها متصور هست؟
پرسش مهمی که در مطالعه این نوع گزارش ها و کارهای میدانی بسیار نگران کننده آدم به دنبالش هست اینه که تأثیر اینا اون وقت بر روی خردسالان، کسانی که نیاز دارن به حمایت و سرپناه و کمک خانواده و پشتیبانی خانواده برای اینکه و آیندهی برای خودشون بسازن، تکلیف اینا چی میشه. و وقتی ما وارد این موضوع میشیم میبینیم که کودکان شاید در بین همه اون کسانی که هستن، پدر مادرها و بزرگسالان، آسیب پذیرترین بخش هستن، برای اینکه خیلی هاشون دیگه امکان ادامه آموزش براشون وجود داره، خیلی هاشون ترس ها و نگرانی ها و عدم اعتماد ها و عدم ایمنی که نسبت به آینده براشون به وجود میاد در عمل هم رو شخصیتشون عمیقا تاثیر میذاره و هم به وجود آوردن یه آینده بهتر رو برای نسل بعدی غیر ممکن میکنه. بنابراین کودکان کار، کسانی که به بزهکاری کشیده میشن، کسانی که دچار اشکال مختلف آسیب‌های روحی هستن، همه اینا پیامدهای ناگزیر متاسفانه چنین وضعیتی هستن.
رئیس انجمن مددکاری ایران در ضمن افت و خیز آسیب‌های اجتماعی رو نتیجه عملکرد دولت‌های مختلف معرفی کرده. در ایران آیا دستگاه ویژه‌ای مخصوص سیاست‌گذاری برای آسیب‌های اجتماعی نیست؟
ما در واقع سازمان بهزیستی از جمله نهادهایی است که مسئول این کار است، یا مؤسسات دیگه‌ای که برای مثال به وزارت کار وابسته هستند و تأمین اجتماعی. ولی همزمان میشه گفتش که ما از یه نهاد سراسری قدرتمندی که به طور واقعی این افراد تحت پوشش قرار بده در ایران برخوردار نیستیم. برای مثال کمیته امداد امام هم هست که یک سازمان نیمه دولتی هست یا نزدیک به دولت هست و متاسفانه به خاطر جلوگیری از کار سازمان‌های غیر دولتی یا محدود کردن اونها به این بخش نمیشه خیلی خیلی امیدوار بود به نتایج کارش. اما اون چیزی که خیلی مهم هست در همه اینها اینه که ما از یک سیاست پیوسته در زمان و ثابت با امکانات کافی برخوردار نیستیم برای اینکه حمایت بکنیم از چنین خانواده‌هایی و جامعه تورهای حمایتی بذاره برای اینکه این خانواده‌ها بتونن در ابعاد مختلف بهشون کمک بشه. میشه گفته که این خانواده‌ها تا حدود زیادی رها شده هستن و این خودش یک فاجعه اجتماعی است، برای اینکه نهادهای عمومی که در همه کشورها مسئول کمک به چنین خانواده‌های مشکل داری هستند، این نهادها یا امکاناتشون محدوده یا به وظایفشون عمل نمی‌کنند.
نقطه نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را می‌شنیدید. بر پایه آمارها، بیش از 100 کارخانه فولاد در ایران در طول هفته‌های گذشته تعطیل شدند. این در حالی است که بیش از 150 هزار کارگر در صنایع فولادی ایران اشتغال دارند. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
بر پایه تازه‌ترین آمارهای انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 10% کاهش و در ماه آوریل شتاب بیشتری داشته است. بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، گرفتاری تازه‌ای برای صنایع و کارخانجات فولاد کشور به بار آمده است. روسیه همانطور که با فروش نفت ارزان به جمهوری خلق چین بازار نفت ایران را قبضه کرده، با تخفیف‌های بالا در عرضه فولاد، بازار فولاد ایران را هم از رونق انداخته است. در این میان کارخانجات فولاد ایران به علت فرسودگی زیرساختای کشور دست کم 4 ماه در سال تعطیل می شوند. 3 ماه در تابستان به دلیل کمبود برق و 1 ماه در زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز یا به عبارتی دیگر در فصل بهار و تابستان با کسری برق و در پاییز و زمستان با کسری گاز روبرو هستند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گرفتاری‌های صنایع و کارخانجات فولاد ایران را به رادیو فردا چنین برمی‌شمارد.
صنعت فولاد ایران از چندین تنگنای گوناگون رنج می‌بره. یکی از این تنگناها همینه که تکنولوژی این صنایع در دوره بعد از انقلاب نتونسته یک فناوری و نوآوری رو تجربه بکنه و بنابراین نمیتونه یک صنعتی باشه که در عرصه جهان رقابت بکنه با کشورهای پیشرفته. منتها مشکل تنها این نیست، میدانیم که این صنایع بیشتر در نقاطی متمرکز که از بحران آب رنج میبرن، بنابراین این هم مزید بر علت شده که نشه از اون ظرفیت کامل این صنایع به خوبی استفاده بشه. و افزون بر این، مسئله بحران برق در ایرانه که موجب شده که برق جیره بندی بشه برای این صنایع. بنابراین این صنعت قادر نیست اون ظرفیت کامل خودش رو به کار بگیره و به طور رقابتی در عرصه داخلی و بین المللی دارای یک به هر حال بازده مناسبی باشه. منتها از این دلایلی که گفته شد که بگذاریم، یک مورد اون هم حضور با صنعت فولاد روسیه است که بعد از تجاوز روسیه به اوکراین تلاش میکنه که با دادن تخفیف‌های بسیار زیاد ایران رو از بازار بیرون بکنه و جایگاه ایران رو پر بکنه و این هم البته مزید بر علت شده. منتها بجز این مواردی که گفته شد، باید از نبود مدیریت مناسب در این صنعت اسم برد و همچنین فساد گسترده‌ای که در این صنعت مثل سایر صنایع ایران وجود داره و در نتیجه این صنعت نتونسته اونجوری که باید و شاید در چارچوب اقتصاد ایران البته مؤثر عمل بکنه. و بدین ترتیب باید گفت که این صنعت که میتونست اشتغال زیادی ایجاد بکنه یا فرضاً بر بازار جهانی حضور بیشتری داشته باشه، نتونسته به این موفقیت ها نائل بیاد. ببینید اینکه اگر این صنعت یک صنعت زیرساختیه، میتونست در نوسازی اقتصاد ایران مؤثر باشه و رشد اقتصادی رو هم با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری عظیم کمک بکنه به رشد اقتصادی در ایران.
به دنبال بخشنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای به کارخانجات فولاد، انجمن فولاد ایران ماه گذشته تعطیلی 3 ماهه کارخانجات فولاد را غیر قابل پذیرش، موجب زیان کلان و غیر قابل جبرانی به این بخش از صنعت کشور دانست. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد رسول خلیف سلطانی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح بخشنامه یاد شده، رفع محدودیت‌های تأمین برق کارخانجات فولاد و جلوگیری از تعطیلی این صنایع را خواستار شده است. مشکلات صنایع و کارخانجات فولاد ایران چه اثرات و عواقبی می‌تواند داشته باشد؟ احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در استکهلم.
همین ناکارآمدی استفاده از صنعت فولاد در ایران و اینکه ظرفیتش به طور کامل و مناسب استفاده نمیشه و اینکه مدیریت مناسب عمل نمیکنه، باعث شده قیمت فولاد در ایران افزایش پیدا بکنه و این یکی از دلایلیه که مانع این میشه که ایران بتونه در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشه. و افزون بر این، خود افزایش قیمت فولاد در ایران باعث میشه حتی صنعت ساختمان در ایران و سایر صنایع مشابه هم کم یا زیاد تأثیر بپذیره.
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد رسول خلیفه سلطانی با بیان اینکه کارخانجات فولاد کشور نتوانستند به هدف سال گذشته که تولید 6 میلیون تن فولاد خواند دست یابند، زیان وارده در صنعت فولاد را 4 میلیارد دلار برآورد کرده است. مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران وحید یعقوبی خسارات در صنایع فولاد ایران را 200 میلیون دلار برآورد کرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.